أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. رجب همية شروط و اوصافی که بحث میشه یه سوال قابل طرحه و اون این که آیا این اوصاف وصف علمی هستن یا وصف وجودی هستن؟ به این معنا که آیا به صرف این که ما باور کنیم به این که چون این وصفی محقق است کفایت میشود کرد یا نه باید احراز بشود که در حد میسور در واقع و نفس الامر این وصف موجود است و قاضی اگر در خودش مثلا احراز نکند خودش معتقد نباشد که وصف علم درش محققه نباید عهده‌دار این سمت بشه. این رو راجع به همه یه اوصاف میشه مطرح کرد جمله راجع به وصف علم و اعتبار اجتهاد. به نظر میرسه که این اوصاف اوصاف وجودی هم نه علمی، یعنی واقعا باید در نفس الامر محقق باشند. صرف این که ما در ظاهر احیانا تصور کنیم که چون وصفی وجود داره کفایت نمی کنه. در نتیجه اگر در مواردی بین این دو نوع تصور راجع به شأن این وصف تفاوت وجود داشته باشه آثار فقهی برش باره، مثل همین موردی که اشاره کردیم. در حال قاضی باید خودش رو مجتهد بدانه و این مسئولیت رو بپذیره. و بله دیگه باید احراز کنه دیگه. اونطور از بخونم که حالا ممکنه نهایت وسع رو ناسب منصوب کننده به کار ببنده باید در حد طاقت بشری برای احراز. اگر هم احیانا او خطا کرد این توجیه نمی کنه که مثلا یه فردی که خودش میدونه این وصف ندارد تصدی کند. برصورت که به نظر میرسه که این اوصاف اوصاف وجودی هم نه علمی. میشود از ادله‌ای که برای اثبات این اوصاف و شروط بهش تمسک کردیم هم این رو به دست آورد. ما آیاتی رو که مثلا برای اثبات این وصف ذکر کردیم و همچنین روایات ظهور داره در این که اینها این وصف وصف وجودی است و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الكافرون. به معنی الکلمه باید به ما انزل الله حکم کنه و پس باید واقعا به ما انزل الله اشراف داشته باشه، علم داشته باشه و توان کشف ما انزل الله رو داشته باشه تا اعلام کنه و یعنی برسون حکم کنه و قضاوت کنه. اگر ما انزل الله رو تشخیص نده طبق ما انزل الله هم حکم نمی کنه. در نتیجه فعلا که اون مدالمون در واقع شامل او می شود. آیات به نظر میاد که ظهور دارد در این قضیه، چون که روایات هم ظهورش همینه. به هر حال قال یندران من کان منکم من قد روا حدیثا و واقعا محدث باشه واقعا و نظر فی حلالنا و حرامنا، نظر داشته باشه در حلال و حرام ما. این نیست که ما تصور کنیم که او نظر دارد، نه، واقعا نظر داشته باشه. عرف احکامنا، واقعا شناخت داشته باشه نسبت به احکام، نه اینکه ما تصور کنیم که او شناخت دارد، نه خیر، واقعا شناخت داشته باشه، معرفت داشته باشه. و عرف احکامنا فلیرضوا بی حکما، اگه اینجوری بود اون وقت شما بهش به عنوان حاکم تندر بدید، و ما هم چون این کسی رو داریم جعل میکنیم، فعنی قد جعلتو علیکم حاکما. مجموعه آیات و روایات ظهور داره در این که این وصف وصف علمی نیست، فقط وصف وجودیست. بعضی از بزرگان هم بر این تصریح کردن. ملا علی کنی رضی الله تعالی علیه در کتاب القضاش نسبت به تمام اوصاف این تعبیر رو داره، از ظاهر منهم، از فقها، و من الادله کون شروط الاتیه وجودیتا لا علمیتا، همه شروطی که میخوام بحث کنیم شون میفرماد وجودیست و علمی نیست. در خصوص این مورد کلامی از حضرت امیر داریم که قبلا هم بهش تمسک کردیم و بهش اشاره کردیم. شاید ظهور داره در این که این مسئله احرازی و در واقع علمی است. عرض کردیم که و امکان ظاهر و بعض الاخبار ان العمده هی ثبوت المواصفات فی نفس من ینسب القضات، این کسی که نسب میکنه نزد او فقط اثبات شده باشه، ولو اینکه این ثبوت با نفس الامر احیانا هم آهنگ نباشه، اصابت به واقع نکرده باشه. چون تعبیری که از تعمیر در نامه مالکشتر داریم، فرماد سمختر للحکم بین الناس اغذل رعیت که فی نفسک. این فی نفسک در برخورد اولی انسان احساس بکنی نزد تو اینجور اثبات شده، در نفس تو اینه، شما به این باور رسیدی، شما فکر میکنی که او افضل رعیت است، بهترین فرد است. این ممکنه به این شکل تعبیر بشه که ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک نه فی الواقع. این ظهور این عبارت، ظهور اولیه عبارته. اینم بسا بشود طور دیگر هم تفسیر کرد این کلام امیرالمومنین علیه السلام رو، که بگیم آقا فی نفسک یعنی واقعا تو بهش رسیده باشی، فی نفسک یعنی بهش رسیده باشی، یعنی فی نفسک یعنی به یقین. به هر حال عرض کردیم و لعل المراد من فی نفسک احراضه الوصفه به یقین، در نفس تو چنین شده باشه یعنی که واقعا مطمئن شده باشی، یقین کرده باشی. حالا بله میتونه یقین به خطا رفته باشه، ولی به هر حال در حد طاقت بشری ما باید رسیده باشیم، و علال قاعده یقین مطابق با واقع، یقین هم حجته. از این شاید معنای جمله اینه. در هر صورت بله دیگه، وقتی اگر
والی مادر داشتن
باشه، باید اعتراض کنه. بله دیگه، والی میتونه این بالا از همه مردم بلاد اون رو نصب بشه. اون دعا مشترک نیست، نمید شده نمید و مشترک بیدونه. حالا اون پیش میاد گفت که آقا حالیش نیست، نمیفهم مشترک میگه آقا این حالیش نیست، نمیفهمه که مشترک. خب به هر حال ما دیگه ما ادله دیگه چکا کنیم؟ ادله داریم یا آقایم باید به ما انزل الله حکم کنه، نه اینکه به ما یتصور انه به ما انزل الله، نه واقعا به ما انزل الله باید حکم کنه دیگه. یا اینکه مثلا فرض فرمید او تشخیص نمیده، مگه میشه کسی ملکی اجتهاد درش حاصل بشه خود شک داشته باشه، فوش امتحان میکنه. مثل اون قضیه که به نظر میاد یه بار این جلسه یا جلسه به اصطلاح اخلاق بود اونجا نقل کردم که یکی از آقایان حضرات نقل میکرد که من حاضر بودم در حرم از تعمیر توی که از همین رواقکا نشسته بودیم به اصطلاح، آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه و آیت الله میز حسن موسی بجنوردی صاحب القواعد قواعد الفقهیه نشسته بودیم. پسر مرحوم آقای بجنوردی نرم کرد و نشسته بودیم. یه مرتبه مرحوم آیت الله کوهستانی آمد، نشست دو زانو، گفتش که از من چند فرع فقهی سوال کنید، من ببینم آیا قوه اجتهاد در من حاصل یا نه. گفت این دو بزرگوار که هر دو در حد مرجع، آیت الله شاهرودی که رسما مرجع بود، بر مرحوم آقای بجنوردی هم قطعا در ترازوی شاهرودی بود، چند مسئله فرعی، چند فرع فقهی از ایشون پرسیدن از مرحوم آیت الله کوهستانی رضی الله تعالی علیه. گفتن که به نظر ما تو مجتهدی و ملک اجتهاد در تو حاصله. گو یک مرتبه زد زیر گریه، گریه گریه که بارم سنگین شد. تا حالا خوب تقلید میکردم، بار مسئولیت من بر دوش مقلد من بود، حالا دیگه خودم باید مسئولیت خودم به خودم پذیرفتم. خب به هر حال در حضور دو فقیه برجسته، دو خبره عادل نشسته و احراز شده که ملک اجتهاد رو داره دیگه. اولا خود انسان احساس میکنه، بالاخره فروعی که پیش میاد آدم میفهمه که آیا قوه رو داره که به سرعت پاسخ این فرع فقهی، این پرسش فقهی رو دریابه، با یه مختصر مراجعه بتونه نظر بده یا نمیتونه، خودش که میفهمه. و احیانا یه روش اینجوری هم ممکنه باشه که انسان خودش رو بیازماد. در حال این شده نیست، اینطور نیست که نشود تشخیص داد. این جمله از تعمیر اقلش این است که دو احتمال راجبش میره، فی نفسه که رو بگیم یعنی پیش تو احراز شد ولو در نفس الله همچنین نباشه. یه احتمال دیگه این است که بگیم فی نفسه که یعنی واقعا تو به حد طاقت بشری اشراف داری و پیش تو این محرزه، یقین داری که این آقا داره چنین شرایطی هست، افضل رعیت هست. این دو احتمال میره. هر صورت که فروعی رو ما داریم ذیل این بحث، بعضی فروع رو داریم مطرح. یه فرع اینه. فرع دیگه که میشه مطرح کرد این که آیا اجتهاد متجزع برای تصدی این منصب، منصب قضا کافیه؟ در نتیجه آیا میشود به رغم وجود مجتهد جامع مجتهد متجزع رو نصب کرد برای قضا؟ مجتهد جامع تو جامع هست، اما ما بریم به کسی که متجزی او رو منصوب بکنیم، میشه این یا کافی نیست؟ اجتهاد متجزع کفایت نمی کنیم. پاسخش این است که اجتهاد متجزع ذره ما قبلنم به چمخ پیش عرض کردیم، اجتهاد متجزع به یه معنا ممکن نیست و در نتیجه اصلا جای این سوال نیست که بگیم آیا مجتهد متجزع میتونه عهده‌دار قضا بشود یا نه. به یه معنا چرا؟ چرا که ما برای اجتهاد دو مقام میتونیم، مقام ثبوت، مقام اثبات قائل شیم. مقام ثبوت این است که یک کسی ملکه اجتهاد ثبوتاً براش حاصل شده، یعنی قوه رو داره. وقتی فرع فقهی رو پیش روش بگذارید خیلی راحت میتونه یا با حضور ذهن یا با مراجعه جواب اون فرع فقهی رو بده. ملکه اجتهاد حاصله، توان داره، قوه رو داره، فعالیت داره در نظر توان و اون استطاعت اجتهاد فعالیت داره. و ولو اینکه از نظر استنباط، اینکه فروع فقهیه رو همه رو استنباط کرده باشه و توی کتاب نوشته باشه، بین شک نیست. اما هر فرع فقهی بهش ارائه بشه به طور متعارف و عادتا میتونه بره اون فرع فقهی رو ببینه، مراجعه کنه یا با توجه به ارتکازاتش پاسخ بده. این یه وضعیته. اینو بهش میگیم حصول ملکی اجتهاد، یعنی شأنیت حاصله، شأنیت هست، در واقع اهلیت اجتهاد داره، ولو اینکه بالفعل الان همین فروع استنباط نکرده باشد. مستوای دوم آن است که کسی بگیم بالفعل فروع فقهی رو، همه فروع شریعت رو استنباط کرده باشه، فعلیت در استنباط داشته باشه فراتر از اهلیت. علاوه بر این که اهلیت داره، فعلیت هم داره. این هم یه فرضه. فرض دوم در واقع به این معنا باشه که کسی احیانا در ابوابی که کار کرده تونسته فتوا بده و ابوابی رو هم کار نکرده. حالا کلامی رو که اشاره کردیم از هست امامس امروز رو مرور میکنیم. اما در فرض اول به نظر میرسه تجزی معنی نداره. این که بگیم آقا یک کسی فقط و فقط اصول عملیه رو خوب یاد گرفته، مهارت هم داره در کاربست اصول عملیه، و شما هر فرع فقهی رو که مطرح بکنید با فرض این که مجرای اصول عملی، اصول عملی با مهارت اجرا میکنید، متجزی به این معناست، یعنی بخشی از قواعد و بلده، بخشی از اصول و بلده، یعنی اینجوری متجزیه. نمیدونم در مبحث عام خاص خیلی مسلطه، احیانا عوامر خوب بلده، به این معنا مجتهد و متجزی. یعنی این که مجتهد نیست که، اینه که نمیشه اطلاق اجتهاد کرد بشت و به درد نمیخوره. این داریم عرض کنیم که دو فرض دیگه. یه فرض این است که بگیم آقا یک کسی متجزیه در چه جهت؟ در اینکه همه موانی دستش نیست، در یه بخش های موانی دستش و مهارت داره. این اجتهاد نیست، چون اجتهاد یه حالتی است بسیط در انسان حاصل میشه که بین وجود و دائره بین وجود و عدمه. یا قوه استنباط شریعت رو دارد، اگه دارد یعنی همه قواعد و اجمالا مسلطه در به طور عادی دیگه در حد طاقت انسانی و میتونه به کار ببنده. هر فرع فقهی رو جلوش بگذارید با توجه به تسلطی که به مبانی داره میتونه پاسخ اون فرع فقهی بده. این میشه اجتهاد. این یک وصف و یک حقیقت بسیطی است. نمیشه نصف کرد، گفت ما نسبت به نصفی از اون مسلطیم، نصفی مسلط نیستیم، آیات الاحکام اصلا بلد نیستیم، یا مثلا فرض کنید که فهم دلالی رو مسلطیم، رجالی رو بلد نیستیم. مثلا عکسش، رجالمون خوبه اما وقتی وارد بحث دلالی میشیم نمیتونیم. اگر به این معنا باشه تجزی، این اجتهاد نیست. مثلا اجتهاد به این معنا تجزی بردار نیست. به این معنا اگر کسی عکس کنه این اجتهاد نیست و هیچ جام به کار نمیاد.
مثلا فقیلی در محصر غدا بوده گرفته اصلا بابا حج رو اصلا کار نکرده، رعایتش ندیده، ولی تو احکام مدنی یا جزایی به خوبی کار کرده.
خب مثلا دوم میشه که عرض میکنم. دوم این است که بله یه کسی ملکه رو داره اما یه بابو کار کرد یه بابو کار نکرده، ولی اگر اون بابی رو کار نکرده جلوش بذارن سریع ورود میکنه و توان داره و حل میکنه مسئله رو. نه این که اصلا صاحب نظر نیست رو اون بخش، توان نداره. نه، توان یکیه، قوه همه جا هست، ملکه حاصله. الا این که مثلا یه دور زکات گفته، خب مسلط‌تر از اون که زکات نگفته، به فعلیت نزدیکتره، یعنی فعلیت نه اهلیت. با اون مجتهدی که زکات نگفته به لحاظ اهلیت هر دو یه برابرن، هر دو ملک اجتهاد دارن، ولی این در افتا فعلیت داره، اون فعلیت نداره. در افتا فعلیت داره، نه اینکه در اجتهاد اون نمیتونه اجتهاد کنی، میتونه، نه اینجوری نیست. اونم میتونه، اونم الان شروع کنه زکات بگه میتونه بگه. این فرض بله، اگر تجزی رو به این معنا میگیریم، بگه ما بعضی از ابواب رو اجتهاد کرده و 5 جلد کتاب هم داره در زکات، 2 جلد کتاب هم داره در صلات، 1 جلد کتاب هم داره در حدود، مثلا در اینجا کار کرده، خب این به این معنا بله درسته تجزی. این در واقع به معنای تجزی از نظر اهلیت و شأنیت نیست، این تجزی از نظر فعلیته. خب بله، یه بخشی رو از فقه رو الان کار کرده و فتواشو داده، بخش دیگر کار نکرده. این همیشه همینطوره. من عرض کردم، من شخصا از مرحوم اطلاعی گلپایگانی سوال که فرعش یادم نیست راجع به صلات بود، راجع به احکام مربوط به صلات سوال کردم، یادم صحنش دقیقا که کجا بود، شون داشتن راه میرفتن، این سوال کردم از شون تو قوم، شون فرمودن حضور ذهن نرمات مراجعه کنم. با اینکه مرجع تقلید عام بود، فقیه یلی بود، رساله داشت، شاید میلیونی مقلد داشت، در این حال فرمود که باید مراجعه کنم. این به این معنیست که ایشون متجزیه، یعنی در اصل اجتهاد متجزیه. نه خیر، در اون مسئله فرع فقهی رو ارتکاز ذهنی نداشت، باید به منابع مراجعه میکرد. این هست. این اگه مراد باشه اشکال نداره. بله، اصلا کلن به تعبیر امام میفرماد اصلا کل مجتهدین اینجوری هم، اصلا ما در تاریخشون میفرماد ما مجتهدی نداریم که به معنای فعلیت جامع باشه. به معنای فعلیت همه ابواب اصلا ممکن نیست. تمام فروعی رو، چون همه فروع رایج رو هم استنباط کنه، باید اینقدر فروع هست که کسی به ذهنش خطور نمی کنه واقعا اونا اجتهاد کرده نکرد. امام علیه السلام میفرماد، تعبیر خیلی سریعی داره، ایشون میفرماد که من فقط قال الامام و این ایزن فالقضا و لغیرهما النبی و الامام یحتاج الى جعل من قبلهما و کذا غیرهما من شعب الحکومه ولا یخفا ان من المقتوع تعین النبی و الامام وظیفه الخلق في زمن وظیفه الخلق في زمن الغيب و عدم الوصول اليهما لما عرفت من ان دین الاسلام لا على ادله. میگه بعد راجبه به اصطلاح هر صورت که منصب قضا می فرماد که نعم لا بأس باشتراط الاجتهاد المطلق به معنا وجدان القوه على استنباط الجمیع، وجدان القوه على استنباط الجمیع، نه بالفعل همه را استنباط کرده باشه. و یمکن القول باشتراک الاعلمیه ایزن فینسب الاعلم غیره فی الولایات فانه القدر المسلم هذا كله ما قطع نظر الاخبار و الا فسیجی ان المصابات منه کفایت متقه الاجتهاد. ببخشید من عبارتو بله اینجا داره، اینجا میفرماد که مجتهد در این فقره است که الا ان یصل الامر الى حد ينحصر فی الافراد. میفرماد که و لهذا فمنصب القضا قد فوز في زمن الغيبه الى بعض الخلق والقدر المتقل منه والفقيه العادل المستجمل للشرائط المحتمل دخلته فيها الا ان يصل الامر الى حد ينحصر في الافراد النادره غير الوافيه بقضاء حوائج الخلق كالمجتهد المتقي المحيط فعلا بجميع احكام الاسلام فانه لم يتفق من صدر الاسلام الى اصله مجتهد كذلك. یا یعنی همچون مجتهدی از صدر اسلام تا حالا پیدا نشده که تمام ابواب و فروع رو استنباط کرده باشه، نداریم، چون ممکن نیست اصلا. لذا حضور ذهن بالفعل شرط نیست، اما قوه به اصطلاح فعلیت قوه و اهلیت برای مجتهد شرطه. امروز هم مرحوم فرض کنید صاحب جواهر هم زنده بشه، شما بعضی از فروعی رو که ایشون در کتاب جواهر 42 جلد نوشته سوال کنید، الان شاید حضور ذهن نداشته باشه، بگه من حضور ذهن نداشته باشه. این نیست مراد از مجتهدی نیست. متجزی را به این معنا میگیریم که در بخشی حضور ذهن و بالفعل الان بخشی حضور ذهن داره بزرگ نداره، این بله. اما متجزی رو در اصل قوه اگر بگیم مثلا فرض نداره، یعنی واقعا من عرض میکنم شدنی نیست. بالقوه اون قوه رو نصف کنیم، قوه که یه امر بسیطیه، نمیشه نصف کرد. قوه رو همین تحلیل بگیریم و اینو
قدیم داره واقعا. این که یه قوه کار نداره باشه و اگر ماضی باشه مثلا فکر کنید اینطور نیست که با یه عرش کار کردن به این سال باشه که تمام اون ماه رو ببینه چون ارتباط مسائل میده و هم تحصیل میداره، خاطر جمع نمیشه که فتوا بده. پس لذا با قوهش قریب باشه، مثل مراجع عامی که ما داریم دیگه. حالا تو هر مسئله میتونم با اندر تعامل یه عقلی مثلا چون دیدن کار کردن.
بله اون دیگه بالاخره در ملک اشتاد اونجا تبعیض نیست. آره. در مقام این که در یه باب کار کرده بابی کار کرده، ولی این که عادیه دیگه، همین جوریه. شما شیخ در اصول عملیه قهرمان اصول عملیه است، اما فکر کنید مثلا فکر تو اوامر نواهی همین جوریه. همین شیخ اعظم واقعا شیخ اعظم بود، در اصول عملی اومده تأسیس اساسی کرد، یک چارچوبی درست کرد، یک نظامی درست کرد بر اصول عملیه، نظامی بر اصول عملیه درست کرد، نظام کاملا مبتنی بر معرفت شناسیه. میدونید که اصول عملیه یک شیخ برسه معرفت شناسی است طراحی شده. حالا اون موقع اصطلاح به اصطلاح اپیستمولوژی و نمیدونم معرفت شناسی رایج نبوده و ایشون هم شاید به این مفهوم ادبیات امروز فلسفیش تفتون نداشته، ولی واقعا در یه چارچوب معرفت شناسانه اصول عملیات جلو برده. و این عجیب است که بگیم اصول عملی هیچ کارکرد معرفت شناسی ندارند، این خیلی محل تحمله. حالا در هر حال بله، اینکه بعضی در یک قسمتی فعلیت دارن، بعضی اینکه در اون روایت هم در مقبول هم هست که به اصطلاح یا در کلام از تعمیر بود افضل، در مقبول هست که مثلا اعدل و افقه و امثال، اینم اشاره به همین هست دیگه. یعنی در اینا در هر دو نفری که اینا مراجعه کردن قوه اجتهاد ملک اجتهاد حاصله، او یکی افقهه، یعنی او مثلا یه مهارت خاصی داره یا در فعلیت جلوتره، اینا هست دیگه، مراد همین هست دیگه. بله فروع دیگه هم مطرح، باز یه فرع دیگه هم که مرتبط با همین مطرح میشه، این سوال: هل تکفی اهلیت الاجتهاد حسب او تشترط فیه الفعلی ایزن، که گفتیم علل اطلاق نه، اما ففی القضا ینبقی فعلیت الفتیا فی هذه الحصه من الفقه. به نظر میسه اگر کسی ملک اجتهاد رو داره قبوله، اما واقعا بهتره که بگیم آقا یه کسی اگر ملک اجتهاد رو داره میخواد بشه قاضی، داغل در فقه القضا فعلیت داشته باشه. دیگه اینطور نشه که هر حادثه که پیش میاد بگه واسه من فردا بهتون جواب میدم، برم مراجعه کنم تو منزل ببینم چیه. قهرن به اصطلاح بهتر است که در حوزه فقه القضا دیگه فعلیت داشته باشه، شأنیت احیانا کفایت نکنه. را مسئله اعلمیت هم یه فرع دیگه است که بحث نمی‌کنیم، ولی بحث مفصلی کردیم حدود 10 جلسه در خصوص وصف اعلمیت برای قاضی القضات بحث کردیم، دیگه بحث نمی کنیم. دروس 138 تا 147 بود، اگر در سایت دوستان خواستن مراجعه کنن مراجعه کنن، که راجع به قاضی دیگه بحث نمی کنیم. بعضی شرایط هم احیانا هست که در خصوص متجزی اینها را مزید فرمید، حالا در حد یه جلسه این 3-4 فرم میشه بحث کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.